Let us pray. Lord God and eternal Father, as man lives not by bread alone, but by every word that...
بگذارید تا دعا کنیم. ای خدای زنده و حقیقی، ای پدر آسمانی، آدمی تنها به نان زنده نیست، بلکه با هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود. خداوند، از تو می خواهیم کلامت رو امشب به ما عطا کنی تا از طریق اون زنده بمانیم. زیای مرکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می طلبیم. به آیاتی دقت می کنیم که در فصل 55 اشعیا نبی هست، آیه 8 و 9. خداوند می فرماید افکار من افکار شما نیست و نه راه‌های من راه‌های شما، زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راه‌های من نیز از راه‌های شما و افکار من از افکار شما بلندتر است. این کلام خدای زنده و حقیقی است. یکی از قدرتمندترین شهادت کلام خداوند هست به عظمت او، و صحبت میکنه راجب اونجایی که ما میخونیم عظمت خداوند و اینکه او فرای انسان هاست، او فرای تصور و اندیشه های بشری است و در واقع فرای هر آنچه که خلق کرده. چنان که در مزمور 145 آیه 3 به ما میگه خداوند ما متعال است و پرستش او عظیم، و عظمت او رو نمیشه جستجو کرد و پی به عمقان بود. اما علی‌رغم این، خداوند در این آیات عظمت خودش رو به شکل عمومی بیان نمی کنه. این آیاتی که می خونیم به شکل مشخصه، به شکل ویژه‌ای معنا داره به عظمت او. همه مفسرین وقتی که به این آیات دقت می کنن می گن خداوند داره شهادت میده به شکل دقیقی به عظمت رحمتش، رحمت خدای زنده و حقیقی. درسته که خداوند عظیمه به همه جنبه ها و فرای همه مخلوقاته، اما این چی که این آیات به ما میگه اشاره داره به عظمت و بی‌نهایت بودن رحمت او به گناهکاران. بگذارید برای چند لحظه به زمینه این آیات نگاه کنیم، جایی که خداوند صحبت میکنه راجع به عظمتش. وقتی که با آیه اول نگاه میکنیم چنین میخونیم و این نبوت که اشعیا انجام میده و مردم رو دعوت میکنه تا نزد خدای زنده و حقیر بیان و برکت رو از او بگیرن و این برکت رو در چیزهای دنیوی نبینن که نمیتونه اونها رو شاد گردانه. و خداوند چنین میگه ای جمعی تشنگان نزد آبها بیایید و ای شما که نقره ندارید بیایید بخرید و بخورید، بیایید شراب و شیر را بی نقره و بدون بها بخرید. و بعد خداوند دلیل میاره، آیه دو، چرا نقره را برای آنچه نان نیست خرج میکنید و مهنت خیش را برای آنچه سیر نمیکند. و خداوند میگه به دقت به من گوش فراده. و بعد در این آیات میبینیم که در این آیه و در کلن کلام خداوند تمرکز آن بر عیسی مسیح است به عنوان نجات دهنده مود. آیه 3 چنین میخونیم گوش فراده نزد من آیید، از من بشنوید تا جانهایتان زنده گردد، من با شما عهد جاودانی خواهم بست همانند محبت وفادارانه ام به داوود. هان من او را شاهدی برای توایف ساختم، رهبر و حاکم بر توایف. وقتی که اینجا میخونیم محبت وفادارانه ام به داوود، این میشه ترجمه کرد اون محبتی که خداوند در یک عهد داره و وعده‌اش رو حفظ میکنه. خداوند در کتاب مقدس وعده های زیادی داده، به عنوان مثال به داوود وعده میده که از نسل داوود، از ذریت او یک پادشاه خواهد آمد و پسر داوود پسر خدا خواهد بود و از این پادشاه هرگز محبتش رو بر نمی‌داره. و این پسری که از نسل داووده پادشاهی خواهد داشت که پادشاهیش ازلیه و جاودانیه. به عبارت دیگر خداوند به داوود قول میده که یکی از نسل او مسیحای موعود خواهد بود. و ایناست که ترجمه شده محبت وفادارانه ام به داوود، که اون عهد جاودانه رو بسته و خداوند ادامه میده در مورد اون مسیحا و چنین میگه هان من او را شاهدی برای توایف ساختم، رهبر و حاکم بر توایف، به یقین قومهایی که نمیشناسی فرا خواهی خان و قومهایی که تو را نمیشناسن نزدت خواهند آمد به سبب یهوه خدایت که قدوس اسرائیل است، زیرا که تو را شکوه و جلال بخشیده است. مسیحای موعود در نام خداوند مردم را فرا میخونه. کسانی که هرگز راجب او نشنیدن قومی هایی را که نمیشناسی فرا خواهی خان، یعنی من و شما که با مسیحیت غریبه بودیم. و بر اساس این آیات خداوند ادامه میده کلام فیضش رو به گناهکاران و میگه خدا را در حینی که یافت میشود بجویید، شریر راههای خدا ترک کند و شخص بدافکار افکار خیش را، که در آیه 6 تا به 8 هست و خداوند تأکید میکنه خداوند را حینی که یافت میشود بجویید و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. آیه 7 که خواندیم شریر راههای خود را ترک گوید و شخص بدکار افکار خیش را، به سوی خداوند زنده و حقیقی بازگردد که بر وی رحم خواهد کرد و به سوی خدایمان بیاید که او را به فراوانی خواهد آمرزید. پس رحمت خداوند رایگان هست، غنی هست، به عظمت مثل یک سیلاب به سوی ما سرازیر میشه و قابل اعتماده و به همه میرسه. خداوند این دعوت رو به همه انجام میده، همه دعوت شدن، حتی به شریرترین فرد روی کره زمین دعوت شده تا بیاد و گناهانش بخشوده بشه. و مفسرین اینو به این شکل تفسیر میکنن که این رحمت خداوند در انجیل عیسی مسیح به مردم ارائه شده و میگه ای انسان ها که تشنه اید بیایید نزدیک، شما که گمگشته اید و یاغی هستید، رستگاری و مغفرت رایگان به شما ارائه میشه. بیایید نزد خدای زنده و حقیقی، بیایید نزد این آب زنده. ای گناهکاران دعوت مسیح رو بپذیرید، ای خسته شدگان، ای تشنگان بیایید و فیض خداوند رو که به رایگان در مسیح هست دریافت کنید. برای همه گناهکاران فیض هست. و بعد از این دعوت و در میان این نبوت ها که در فصل 55 هست که راجب رحمت، راجب رستگاری که در مسیح هست، در آیه 8 چنین میخونیم که خداوند راجب عظمت رحمتش صحبت میکنه و چنین میگه افکار من افکار شما نیست و نه راههای من راههای شما، زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است راههای من نیز از راههای شما و افکار من از افکار شما بلندتر است. به نظر من کاملا روشنه که خداوند در اینجا به عظمت رحمتش صحبت میکنه فرای هر آنچی که ما میشه در انسانها ببینیم. انسانها چندان به پر رحمت بودن معروف نیستن. ما انسان ها به راحتی نمیتونیم ببخشاییم و آشتی کنیم با دیگران. در واقع ما انسان ها وقتی که همدیگر رو ناراحت میکنیم، ما به شکل ذاتی انتقام میخواییم بگیریم، در دلمون کینه داریم و این کینه در دلمون باقی میمونه. اما خداوند چنین میگه، میگه من مثل شما انسان ها نیستم، هرچند شما انسان ها علیه من طغیان کردید و دشمنی ورزیدید، اما من خدای رحمت هستم و حاضرم شما رو ببخشایم. و به خاطر اینکه این رو ثابت کنه و میگه مسیح رو بنگرید. وقتی که به مسیح و به صلیب نگاه کنید، مغفرت گناهان و رحمت رو میبینید که به رایگان به شما عطا میشه، حتی به بدترین شریرکارترین گناهکاران. لذا بیایید نزد این خدای زنده و حقیقی، بیایید ای تشنگان نزد آبها. و این پیام اشعیا نبی است در فصل 55 راجع به عظمت خدای زنده و حقیقی صحبت میکنه. بگذارید کمی به این حقایق کتاب مقدس دقت کنیم. در وهله اول در این آیات میبینیم که خدای زنده و حقیقی حاضر آماده است تا گناهکاران رو ببخشاید به رایگان. خداوند پر از دلسوزی و رحمته. نه مثل انسان ها که در دلشون کینه دارن. آدمی دلش سخته و نمیتونه ببخشه و باید انتقام بگیره، به ویژه اگر بهش بدی کنن و دشمنی کنن. و مثال بزرگی که در عهد عتیق میبینیم به عنوان مثال داوود نبی هست که یکی از سردارانش یوآب بود. و بارها در زندگی یوآب میخونیم که این مرد علیه داوود یک کار بدی انجام میده و اون رو ناراحت میکنه و خانوادهش وقتی که ناراحت میشن در این دلش، در دل یوآب این نفرت هست، میخواد بره انتقام بگیره و سعی میکنه به عنوان مثال این انتقام رو بگیره و این خیلی مغروره و سعی میکنه هر جور شده که کسی که بهش بدی کرده این انتقام رو ازش بگیره. و دل این سلشکر که خیلی غضبناکه باعث میشه تا بره اون کسی رو که بهش بدی کرده بکشه، انتقام بگیره، با خونسردی با یه لبخند ابنر رو میکشه وقتی که صلح هست. زیرا زمانی که جنگ مدنی بود و شاول مرده بود، ابنر برادر ابیوب رو که عزائیل بود کش در جنگ. و بعد این جواب وقتی که عصبانی از پسر داوود رو هم میکشه، ابسالوم وقتی که اسیر شده موهاش توی درخت گیر کرده، این جواب میخواد او رو بکشه زیرا رقیبی هست علیش. به این دلیلی که جواب از او هم انتقام میگیره، با خونسردی جون او رو میگیره و همچنین امسا رو میکشه که پسر عموی داوود است، زیرا به او توهین کرده و او به جای او به جنرالی رسیده. و این رو در انسان ها میبینیم و این جواب چه انسان گناهکاریه و چقدر توانایی داره تا انتقام میگیره، با خونسردی خون دشمنش رو بریزه بدون محبت، بدون ذره احساس همدردی. و ما این رو دیدیم در افراد مذهبی، و اگر کسی این فرد رو ناراحت کنه و سر راهش بیاد، این حاضره تا او رو نابود کنه، گردنش رو بزنه و این فرد هرگز با هیچ کس آشتی نمی کنه. این افراد ما زیاد دیدیم دوستان، کسانی که قدرت دارن درشون هیچ احساس همدردی و بخششی نیست، میکشن، نابود میکنن، از بین میبرن. و ویلیام شکسپیر در مورد یکی از شخصیت‌های کتابش میگه که در او هیچ رحمتی نیست، همچنان که در یک ببر نر هیچ شیری نیست. به این شکل که دل آدمی پر از شرارت هست و پر از نفرت هست و میخواد انتقام بگیره. و هر یک از ما در دلمون چنین افرادی هستیم، فقط توانش رو نداریم تا انتقام بگیریم. شاید هرگز بهش فکر نکردیم تا زمانی که کسی میاد و واقعا ما رو ناراحت میکنه، به شکل بدی، به شکل دردناکی ما رو آسیب میرسونه. و اون وقته که میبینیم چه دیوی در درون ما هست و ما هم چقدر شریریم و میخواییم انتقام بگیریم و خون او رو بریزیم. و اگر واقعا ما راجع به ذات آدمی شک داریم، باید نگاه کنیم تا ببینیم کتاب مقدس به ما میگه که باید رحم نشون بدیم و بخشش نشون بدیم به کسانی که ما رو ناراحت کردن و دشمنی ورزیدن. به چه علت در کتاب مقدس بارها به مسیحیان تاکید شده که ببخشاییم؟ اگر در دل ما چنین عدم بخشایشی نیست، مسیح میگه بدهکارانتون رو ببخشید وقتی که دعا میکنید و میگید خداوند ما را ببخشایم چنان که ما دیگران را میبخشاییم. و مسیح گفت وقتی که میایستید و دعا میکنید، میگه اگر کسی شما را ناراحت کرده باید او را ببخشید تا شما نیز، شما پدر آسمانی است، شما را ببخشه. و خداوند میگه بر هر کسی حکم نکنید و محکوم نکنید تا شما نیز محکوم نشید و بر شما قضاوت نشه، ببخشایید تا بخشوده بشید. لوقا فصل 6 آیه 37. به این دلیله که بارها به ما گفته شده تا با یکدیگر احساس دلسوزی داشته باشید، یکدیگر را ببخشایید همچنان که خدا در مسیح شما را بخشید. افسوسیان فصل 4 آیه 32. این آیات و آیات دیگر به ما تأکید میکنه، حتی به ما مسیحیان که بخشوده شدیم، کسانی که فرزندان خداوند هستیم، و به ما هشدار میده که بیاد داشته باشید که این توانایی و پتانسیل در ما هست که بدون رحمت باشیم، که نبخشاییم، که به دشمنانمون نفرت بورزیم، اونا رو انتقام بگیریم. زیرا ذات طبیعی ما این است که اگر کسی به ما بدی کنه حاضر نیستیم ببخشاییم، حاضر نیستیم بگذریم. این در خانواده هست، این در بین افراد هست، در بین دوستان هست، حتی در بین کشورها. و همه اینها رو میبینیم که آدمی وقتی که پاش بیفته تا ببخشایه نمیتونه. وقتی که میاد نزد خدا، خدایی که بهش توهین کرده و باهاش دشمنی ورزه، نمیتونه آدمی باور کنه که خداوند حاضر ما رو ببخشایه به رایگان. به این شکلی که ما اینگونه فکر میکنیم، یا فکر میکنیم خداوند نیز مثل ما انسان هاست و مثل ما فکر میکنه و حاضر نیست ببخشایه و مثل ماست. و اینگونه است، اگه اینگونه شروع کنیم از خدا دور میشیم. وقتی که نظر ما نسبت به خداوند با افکار خودمونه، او رو با اندیشه های خودمون میسنجیم، خداوند میگه نه، افکار من افکار شما نیست، من متفاوتم با شما انسان ها. در نتیجه خداوند به ما یقین میده در فصل 55 اشعیا که خدای زنده و حقیقی مثل انسانهای گناهکار نیست. وقتی که پای رحمت پیش میاد، وقتی که پای بخشش میاد، اون نیازی به ترازو و اعمال مذهبی نداره، اون نیاز نداره شما برید نماز بخونید، روزه بگیرید. نه، خداوند میگه افکار من افکار شما نیست و نه راههای من راههای شما. خدای زنده و حقیقی چنین میگه، زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راههای من نیز از راههای شما و افکار من از افکار شما. ای آدمی، من مثل تو نیستم، من دلم سخت نیست که بی‌رحم باشم و بخوام انتقام بگیرم از شما، من پر از رحمت هستم. از من نترسید و بازگردید تا بر شما رحم بشه، تا در مسیح پذیرفته بشید. و یکی از مفسرین به نام جان کلوین چنین میگه، آدمی خدا رو بر اساس اندیشه‌های خودش میسنجه، زیرا در ما انسان ها پر از انتقام است و به راحتی نمیتونیم ببخشاییم. و در نتیجه وقتی که به خدا فکر میکنیم، فکر میکنیم خداوند حاضر نیست، حاضر نیست ما رو ببخشایی وقتی که این همه بهش اهانت کردیم. اما خداوند به ما نشون میده که او به هیچ وجه ما انسان ها شباهت نداره و چنان که گفته، من یک انسان فانی نیستم که اینقدر سختگیر باشم، ظالم باشم، جبار باشم. نه، افکار من کاملا متفاوت با افکار شماست. به شما یقین میدم که او پر از رحمته، پر از محبته و حاضره ببخشایه به رایگان در مسیح. چنان که گفتیم، این کلام کلام کلوینی که از مفسرین کلام هست. افکار خداوند و رحمت خداوند بسیار فرای شیوه های بشری است و لذا خداوند میگه مرا با اندیشه های خودتون نسنجید. من به هیچ وجه به شما و اون خدای باطلی که فکر میکردید شباهت ندارم. من رحمتی دارم که حاضرم گناهان بیشمار شما رو ببخشایم و تعداد بیشماری گناهکار رو ببخشایم. لذا ترس نداشته باشید، فقط ایمان بیارید به اون راه رستگاری که من فراهم کردم، اون رحمتی که در عیسی مسیح هست. و بعد با نکته بعد میرسیم و نکته این است که خداوند حاضر گناهکاران را ببخشایه به یک بهای سنگین. خداوند عادله و حاضر ببخشایه، اما برای او بهای سنگینی داره. رحمت خداوند رایگانه، برای ما رایگانه، اما به جنبه دیگه برای او بسیار سنگین تمام میشه و باید به پیام مسیحای این آیات دقت کنیم که این آیات چنان که گفتیم در آیه 3 به بعد که خداوند میگه با شما عهد جاودانی خواهم بست مانند محبت وفادارانم به داوود، و در مورد مسیحا میگه که او را شاهدی خواهم ساخت، رهبر و حاکم توایف، و او قومهایی را که تو را نمیشناسی فرا خواهند خواند و قومهایی که تو را نمیشناسند نزد خواهند شتافت به سبب یهوه خدایت که قدوس اسرائیل است. و اگر این آیات رو بهش دقت کنیم که راجب عیسی مسیح هست، مسیحای موعود، اوست که محبت وفادارانه داوود است. او شاهدی هست برای قومهایی که او را نمیشناسند، کسانی که هرگز راجع به مسیح نشنیدند، کسانی که در یک دین باطل به دنیا آمدند و نزد مسیح میان، و این گونه است که خداوند در او جلال مییابد. وقتی که ما به رحمت خداوند فکر میکنیم، در این زمینه است، این رحمتی که در عیسی مسیح است، و اون وقت میبینیم که این بهای این رحمت چقدر سنگین بوده برای خداوند که بپردازه. خداوند پر از رحمته، او مصممه تا با گناهکاران یاغی آشتی کنه، اما عادله و اجازه نمیده که گناه همین جوری کنار گذاشته بشه. او باید گناه رو مجازات کنه، اما رحم میکنه به گناهکاران و اون مجازات رو به گناهکاران نمیده. اون عدالتی که خدشه‌ناپذیره. و به این دلیله که رحمت خداوند به رایگان از طریق مسیح و از سوی صلیب به ما ارائه میشه. عیسی مسیح که خدای زنده و حقیقی است، تجسم میاد، به انسان میگرده و اون مجازاتی رو که ما شایسته ایم بر خود میگیره وقتی که رنج میکشه بر روی صلیب. و این گونه است که به جای ایماندارانش رنج میبره. و صلیب خداوند به ما نشون میده که رحمت بی‌نهایت خداوند به گناهکاران چقدره، بدون اینکه عدالتش رو زیر پا بگذاره و گناه آدمی رو مجازات نکنه. و این رحمتیه که از سوی صلیب خداوند به رایگان به ما ارائه میشه. برای ما رایگان، اما برای خداوند چه بهای سنگینی داره. پسر یگان و مولودش رو به اون عذاب ازلی میسپاره. وقتی که ما به این فکر میکنیم، این واقعا با هم به ما یقین بده که در میان همه شک و تردیدهایی که داریم، چقدر رحمت او زیاده، چقدر حاضره تا ما رو ببخشایه و در مسیح بپذیره و آشتی کنه با ما. خدای ما خدای رحمته که در شخص عیسی مسیح میاد و چنین رنجی رو متحمل میشه. آیا این خداوند رحم نداره که خود رو فروتن بسازه در مسیح تا در بهش رو برای ما باز کنه؟ کسانی که دور هستن از او رو نمیشناسن، کسانی که دشمنی کردن با او تمام عمرشون. دوستان عزیز، به این آیات دقت کنید. خداوند چگونه شما رو فرا میخونه؟ و برای چند لحظه اجازه بدید خداوند با روحش دل شما رو لمس کنه. ای گناهکاران، ای پدر آسمانی که رحمت تو بسیار عظیمه و پسر یگان و مولودت رو به ما دادی، اون رو مجازات کردی به جای ما گناهکاران ذلیل. ای پدر آسمانی، به ما رحمت عطا کن تا این دعوت تو رو بپذیریم که در مسیح هست، تا تو رو ستایش کنیم، آن نجات دهنده گناهکاران رو که به جای ما بر صلیب شد تا مجازات مرا تحمل کنه، به جای من رنج بکشه و بر صلیب بشه. من که علیه او دشمنی میکردم، من که او رو نمیشناختم، واقعا من که هستم که مسیح خدای متعال به جای من رنج بکشه و بر من رحم کنه؟ من که دشمنی میکردم. وقتی که این رو میبینم، باید دلم به رحم بیاد و نزد مسیح بیاد. ای خدای زنده و حقیقی، بر من رحم کن به خاطر پسر یگان مولودت. ای خداوند، مگذار تا هیچ یک از ما در بی ایمانی و در سخت دلی ادامه بدیم. مگذار تا در بی ایمانی باقی بمونیم، بلکه بگذار خداوندا این رو حماقت عظیم بدونیم که دعوت مسیح رو رد کنیم. واقعا این حکمت ماست که نزد مسیح بیایم، که آدمی گناه کرده اما خداوند به جای آدمی رنج کشیده، تا به این شکل ما از رنج و عذاب ازلی در امان بمانیم. و به علاوه در اشعیا نبی چنین میبینیم که توبه ما، بازگشت ما نسبت به خداوند، پاسخی که ما به این دعوت میده. اگر میخواییم به این پاسخ دعوت بدیم، اگر میخواییم رحمت خداوند شامل ما بشه، گوش کنید خداوند چه میگه. خداوند را حینی که یافت می شود بجویید، و تا زمانی که نزدیک است او را بخوانید. و پاسخ ما این است: شریر راه های خدا ترک گوید و شخص بدکار افکار خیش را به سوی خداوند بازگردد، تا بر وی رحم خواهد کرد. و اگر ما توبه کنیم و افکار شریر خود را کنار بگذاریم و بازگردیم نزد او و دیگه با او دشمنی نورزیم، گناهان و افکار شریر رو کنار بگذاریم، بیایم نزد خدا تا پذیرفته بشیم، تا رحمت شامل حالمون بشه. و بیشه نکته که اینجا باید بهش تأکید کرد و ما باید دریابیم در این آیات این است که یک راه درستی هست بین رحمت خداوند و توبه آدمی، یک رابطه مستقیمه بین رحمت خداوند و توبه آدمی. رحمت خداوند ابتدا به ما داده میشه، رحمت خداوند همیشه قدم اول رو برمیداره، به نزد آدم توبه کار میاد، در دلش کار میکنه. این گونه نیست که ما اگر من توبه کنم اون وقت خداوند حاضر تا منو بپذیره. نه دوستان، کتاب مقدس میگه نه، هرگز به این شکل نیست. کتاب مقدس چنین میگه، خداوند در عیسی مسیح حاضر آماده است تا ببخشایه و در نتیجه توبه کنید. در نتیجه توبه زمانی صورت میگیره که خداوند ما رو دعوت کنه، رحمتش نزد ما بیاد. رحمت توبه من باعث نمیشه او به من رحم کنه، بلکه رحمت او باعث میشه تا من دریابم چه خدای نیکیه و بعد توبه کنم. من خدا رو میبینم در عیسی مسیح و میبینم خداوند تا چه حد حاضر این رحمت و محبتش به من نشون بده، چه محبت عظیمی به گناهکاران مثل من نشون بده که بیاد و رنج بکشه. وقتی که این رو میبینم در روی صلیب، اون وقت حاضرم توبه کنم و بازگردم نزد این خدای زنده و حقیقی. ببینید، خداوند اون کار عظیم رو در مسیح انجام داده. او کار نجات من رو به کمال رسونده. گناهان من بر مسیح قرار گرفته، مسیح به جای اون رنج کشید و مرد و به خودی خود مجازات گناهان پرداخت شده، کافیه تا هر گناهکاری رو نجات بده. و بر اساس کار مسیح که یک بار انجام شده بر روی صلیب و بدهی کامل من پرداخت شده، اکنون در باز شده به روی گناهکاران و دعوت شدن همه گناهکاران، من و شما، تا بیان به رایگان بخشوده بشیم. اما قبل از اینکه من بدونم، قبل از اینکه آگاهی یابن، رحمت خداوند صورت گرفته در مسیح، اون کار به کمال رسیده، به این رحمت تضمین شده در عیسی مسیحی که به گناهکاران داده میشه. هر گناهکار، هر شریری که بازگرده نزد خداوند از ابتدای آفرینش تا روز آخر، اگر این فرد بیاد به خاطر مسیح، خداوند اون شخص رو به شکل شخصی میپردازه، میبخشه به رایگان از طریق مسیح و کاری که او انجام داده، و اون پارسایی او که کامل هست به اون فرد داده میشه. و بر اساس اینه که این رحمته که ما باید پاسخ بدیم. پاسخ آدمی گناهکار به کار رحمت خداوند چی هست؟ وقتی که میبینم عظمت این رحمت چقدر عظیمه، وقتی که میبینم بها چقدر سنگینه، وقتی که میبینم این رایگان به من داده شده، پاسخ من چی هست؟ پشت میکنم به گناهانم، توبه میکنم، باز میگردم نزد خدای زندگی زنده و حقیقی، و اون رحمت عظیم خداوند در اقیانوس رحمت خداوند من را از همه گناهانم پاک میکنه و به من یک حیات تازه میده و در مسیح من رو یک انسان تازه میکنه. رحمت خداوند وقتی که واقعیتش رو در میابیم، وقتی که میفهمیم که واقعا این چه به رایگان به من عطا شده، این باعث میشه که گناهکار من و شما تشویق بشیم، بیایم توبه کنیم، بریم پای صلیب و زانو بزنیم، التماس کنیم خداوند بر من نیز رحم کن. ای دوستان، آیا اجازه میدید تا رحمت خداوند در دلتون صحبت کنه در عیسی مسیح، در صلیبش، و بعد بیایید؟ زیرا خداوند میگه افکار من افکار شما نیست، من مثل شما پرکینه نیستم. خداوند میگه من حاضرم ببخشایم، چنان که آسمان از زمین بلندتر است، راههای من نیز از راههای شما و افکار من از افکار شما. و چون این عظیم است، رحمت خدای زنده و حقیقی نسبت به گناهکارانی مثل من و شما که هیچ ترازویی نداره تا بر اساس اعمال ما را ببخشه، نه دوستمون، خدا رو ترک کنید، رو کنید به خدای زنده و حقیقی که به رایگان میبخشه در عیسی مسیح، که بدهی کامل ما رو بر صلیب پرداخت میکنه. بار دیگر مگر خداوند کلامش رو به شما و به جان نامیرای شما برکت دهد.